بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، بابون فی ان الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها، بابی در این که ایمان منتشر است بر همه اعضای بدن. خب البته دو تا نکته ضروریه تذکرش برای این باب، بخشش رو جلسه قبل خوندیم ولی دو تا نکته ضروریه. یک، این که ایمان مبثوث و منتشر بر جوارح و اعضای ظاهری بدن فقط نیست، بر همه مراتب وجودی انسانه، یعنی بر عقل هست، بر قلب هست، بر خیال و تصور، بر همه، هر آنچه خدا به ما داده است به عنوان مدرک یا مشعر یا به عنوان یک نعمت که مال ماست و در اختیار ماست، ایمان هم در او راه دارد. این یک نکته. موضوع فقط جوارح بدن نیست، بدن ظاهری، اگرچه که بیشتر موارد رو حضرت به همین ظواهر بدن توضیح میدن در این حدیث شریف، ولی خب مشخصه که مرادشون انحصار در این موارد نیست. مثلا اگه میگن ایمان دست اینه، ایمان چشم اینه، ایمان گوش اینه، ایمان پا اینه، ایمان مثلا موارد مختلفی که میفرمان، چون اینها قابل فهمتره، قابل درکتره، قابل دیدن ظاهری تره، ولی اصلش از قلب شروع میشه. وقتی در قلب ایمان هست، در ظاهری ترین ظواهر بدن هم ایمان هست، ایمان حتما در مراتب ظاهری هم هست. در همه مراتب وجودی ایمان منتشره. اینطور نیست که یک عضوی از اعضا یا مرتبه از مراتب ما آزاد باشه. مثلا شما آزاد باشی هر خیالی، هر تصوری، هر تدبیری، هر برنامه‌ریزی میخوای بر خودت بکنی بکن، فقط به زبان نیار، فقط اظهار عمل. مثلا حسد داشته باش، هیچ اشکال نداره، هیچ ضرری هم برای تو نداره، منافاتی هم با ایمان نداره، فقط حسدت نسبت به اون فردی که حسادت داری اظهار نکن، اجرا نکن. اینطور نیست. درسته که اگر حسد داشته باشی و اجرا نکنی، خود این یک ثوابه و خود این باعث می شود که گناه برات ننویسن، ولی معناش این نیست که اگه اون حسادت در درونت هست هیچ آثار منفی برات تو نداره و تو در درجات کامل ایمانی می توانی با چنین حالتی شرکت کنی. نه، اگه میخوای وارد درجات بالای ایمانی بشی، نباید حسادت داشته باشی، نباید تکبر داشته باشی. تکبر حالت درونیه، مال قوا و مشاعر درونی تو هست. اگر این در تو باشه، تو در مراتب بالای ایمانی راه پیدا نخواهی کرد. حالا بله، تکبر هست، آشکار نباید بکنی، چون اگه آشکار کنی دو تا گناه میشه، دو تا بدی میشه، آشکار نباید بکنی. پس این یک نکته در ارتباط با این تعبیر جوارح بدن که فرمودن. مطلب دوم که خوب بود اگر وقتی می بود و ما انقدر عجله نداشتیم برای خوندن کتاب بهش می پرداختیم. البته ابواب دیگری هم داریم در این کتاب ایمان و کفر، بهش خواهیم رسید شاید انشالله اونجا که توفیق باشه و یادمون باشه اونجا بهش بپردازیم. خود همین بحث ایمان و امثال اینجور چیزها رو کتاب هایی هست که عناوینی هست که بهش می رسیم انشالله اونجا می پردازیم. ولی به طور کلی بدونیم بد نیست، خوبه اینم کسی خواست تحقیق بکنه، سرچی کنه، سوالی کنه. خود فضیلت ایمان، روایات فضائل ایمان، اصلا ایمان چقدر فضیلت داره، چقدر ایمان رو مدح کردن. در همین کتاب ایمان و کفر، یادم نیست دقیقا کجا، شاید باید بگردم پیدا کنم، ولی یک بابی داره که بله، باب آخر کتاب ایمان و کفر، باب آخر کتاب ایمان و کفر. کسی اگه ترجمه داره یا دوست داره عربیشو نگاه کنه حتما نگاه کنه. یک بابیه، خوندن روایاتش ضروری است، ضروری است. از مسائل فراموش شده است، از مطالبی که مورد غفلت واقع شده، ولی از اصول مذهب تشیع. باب آخر کتاب ایمان و کفر عنوانش اینه: ان الایمان لا یضر معه سیئه. عنوانی که کلینی زده، چطور عنوان بگیم غالیه، غلوه، درست شد، غلوه، داره غلو میکنه. نه، اینطوری نیست. این یک اعتقاد شیعی بوده، احادیث متعدد داره. عنوان رو دقت کنید مجدد: ان الایمان لا یضر معه سیئه. به همراه ایمان هیچ سیئه ای ضرر نمیزنه. این یعنی اباحیگری؟ نه، این اباحیگری نیست. اگه اباحیگری بود که کلینی همچین عنوانی نمیزد. بعد روایتش هم ببین آدم. ول کفر لا ینفع معه حسنه، و با کفر حسنه ای نفع نمیبخشه، اصلا قبول نمیشه عمل. و وقتی ایمان هست، و وقتی ایمان هست سیئه ضرر نمیزند. حالا به چه معناست توضیح خواهیم داد اگه انشالله برسیم اونجا. قطعا معناش اباحیگری نیست، ولی این مهمه آقایون، این موضوع این مهمه. کلینی این عنوان زده، کلینی از مجموع اون روایات این برداشت رو کرد. البته نص حدیث هم هست، شش تا روایت، چون انسان ببینه خورده فکر کنه. حالا بعضیا حساسن، نمیدونم شیطان بحث ولایت که میشه تحریکاتش رو چیزاش زیاد میشه. همینه کسی بگه ان الولایه لا تزور حب علی حسنتون لا تزور رو محاسب. نه آقا این سندش چیه؟ این ولایت اهل بیت حسنه ای است که با آن سیعه ای ضرر نمیزنن و اداوت اهل بیت سیعه ای است که حسنه ای با آن نفع نمیبخشه. ایمان مگه چیه؟ ایمان همون محبت و ولایت و تولی و تبری و اینها است دیگه. خب پس مطلب بعدی گفتیم اگه کسی خواست تحقیق بکنه در موردش، خود فضیلت ایمان، اصلا ایمان چقدر مهمه، چقدر فضیلت داره. مثلا در بعضی از روایات در نهج البلاغه است، امیرالمومنین فرمود اگر سر به سجده بذارید الی یوم القیامه، چه به این مزامین، چقدر ناله کنید، جهد کنید، تلاش کنید، به اندازه همه مردم عالم سجده کنید، شکر کنید، شکر هدایتگری خدا شما را به ایمان نمیتونید برآورده کنید، به جا بیارید. شکر این نعمت رو نمیتونید هر کار بکنید. خب این ایمان خیلی مهمه. در روایاتی داریم که کسی اگر خدا دنیا را به دوست و دشمنش میدهد ولی ایمان را نمیدهد الا لصفوته من خلقه، فقط به برگزیدگان میدهد. تو بعضی روایات داره الا مثلا به من احب، الا من احب مثلا به این تعابیره. حالا من یادم نیست ننوشتم که از رو بخونم، ولی این تعابیر یقینیه که در روایت هست، تو ذهنم هست. ایمان رو خدا فقط به کسانی که دوست داره میده، به همه نمیده. ایمان رو به صفوه خلق میده، یعنی مؤمنین بالکل همه با هم صفوت الله هن، نخبت الله هن، برگزیده های خدا هستن. خب این ایمان خودش انقدر مهمه، خود این نعمت که داده شده، انسان نباید قدر ناشناسی و ناسپاسی کنه، بلکه باید توجه داشته باشه که بزرگترین نعمت بهش داده شده، خیلی شکر داره، شکر زیاد داره. حالا این ایمان اصلش در قلب، انتشارش در مراتب وجودی بدنه. میخوام یک تعریف ارائه بدم بعد روایت رو بخونیم، اگرچه این کار درستی نیست، خوبش اینه که اول آدم حدیث رو بخونه بعد. میخوام بگم ایمان خودش صفت قلبه، فعل قلبه، کار قلبه. کفر هم همین، کفر صفت قلبه، کفر فعل قلبه، کار قلبه، عمل قلبه. درست شد؟ پس اصل ایمان در قلبه. چی هست اصل ایمان؟ اصل ایمان همون اعتقادات فرده. داشت در روایت داشتیم میگه شهادت ان لا اله الا الله، و این شهادت دادن ها، این اعتقاد ها، اینا اصل ایمانه. یا به تعبیری بفهمید حب و بغض، جهتگیری های واقعی وجودی. قلب من به این طرف میل دارد، او رو میخواهم، میخوام او حاکم باشه، او رئیس باشه، او همه کاره باشه، او فرمان فرما باشه. این طرف رو قلب من با معاویه نیست، من براءت دارم، دوست دارم جهنم بره، ملعون باشه، عذاب بشه، فلان بشه. این قلب جهتگیر روی اعتقاداتی محبت و بغض شکل میگیره. اصل ایمان در قلبه، ریشه ایمان در قلبه. اما همین اعتقاد، همین صفت قلب، همین عمل قلب که ایمان است، حتما و حتما به خاطر عظمتی که دارد خودش رو در مراتب وجودی پایین تر انسان هم نشان میدهد، میخواد بیاد خودش رو نشون بده. همون اعتقاد در دست که میآید میشود عمل حسنه و ثواب دست. همون براءت از دشمنان خدا و عداوت با دشمنان خدا، همون وقتی در چشم میاد میشه به نامحرم نگاه نکردن. در حقیقت به یک معنا عملی که از اعضا و جوارح انسان سر میزند و بلکه از هر مرتبه از مراتب وجودی انسان سر میزند، تجلی و تنزل ایمان هست در اون رتبه. یعنی ایمان وقتی میاد در رتبه چشم شما، لباس نگاه کردن به قرآن میپوشد، همون اعتقاد شماست. وقتی میاد در چشم شما تبدیل به اشک از خوف خدا، اشک بر امام حسین میشود. وقتی میاد در دست شما نوازش سر یتیم میشود، مثلا صدقه دادن میشود. وقتی میاد در پای شما همون اعتقاد هست. وقتی در پا آشکار میشه، پا رو به سمت مجلس مثلا ذکر فضائل اهل بیت، مجلس احیاء امر اهل بیت مثلا چیکار میکنه؟ حرکت میده. پس به معنایی عمل همان ایمان است، ایمان همان عمل است. ایمان خودش را در عمل نشان میدهد. عمل را اگر متروح کنی، یعنی روح روحانیش کنی، میشه همون اعتقاد. درست شد؟ این گفته میشه بین اعلا و اسفل بدبستونه، بین اعلا و اسفل عمل و عکس العمل است. بین اعلا و اسفل یگانگی است. فقط عوالم تغییر کرده. در اون عالم می شود اعتقاد، در این عالم می شود نگاه کردن به صفحه قرآن، در این در اون عمل می شود براءت از فلانی و فلانی، در قلب، در ظاهر می شود دوری از زنا، دوری از لواط. این میشه چون اخلاق اون اصلا همون میاد در اینجا تبدیل به این عمل میشه. درست شد؟ برای همین ان الایمان مبسوسون لجواهر البدن کلها، چاره ای غیر از این نیست. ایمان به خاطر همین آمده در اعضای بدن منتشر شد. ایمان همان عمل همان ایمان است. عمل خیر همون ایمانه، دوری از گناه همون ایمان، همون براءت از اعدا الله. پس در هر جایی باید بیاد، چون منم به همه مراتب وجودم منم. پس ایمان اگر دارم در همه جا باید خودشو نشون بده. روح الایمان اگه در من هست، برای همین فرمودن شما اگه گناه کردی روح الایمان ازت گرفته میشه. درست شد؟ خیلی خوب، این اجمالی از مطلب هست در ارتباط با حقیقت ایمان و آشکاری ایمان در مراتب نازله. بفرمایید.
اینجور برداشت میشه که اون عمل خیر همون اعتقاد و ایمان انسان مؤمن است و عمل سوء کافر هم همون اعتقاد و باور اون آدم کافره. یعنی عمل سوء مؤمن رو نمیشه به ایمان شرط داد.
در عمل سوء مؤمن در حقیقت اون جنبه ایمانیش ازش خلع شده که این عمل سوء ازش سر زده. گفتم یه اشاره ریزی کردم، گفتم روح الایمان ازش گرفته میشه، لذا در حین گناه اسم مؤمن بر او صادق نیست، مگه دو مرتبه توبه کنه که روح الایمان برگرده. ارتباط روح الایمان با این فرد قطع میشه. درست شد؟ در قلبش هست ولی بالقوه. اونجا کدوم بالفعل میشه درش؟ جهل بالفعل میشه. بعد در مجموع وجود این انسان هر طرف تقویت داشته باشه، غلبه داشته باشه، اسم حقیقیش اندالله اونه، یعنی بالاخره مؤمن محشور خواهد شد ولو گناه هم کرده. به این گفته میشه ذاتی و عرضی. ذاتیش ایمانه، معصیت میشه عرضیش. در کافر معصیت ذاتیشه، حسنه عرضیش. این اجمال مطلب. حالا برمیگردیم به حدیث شریف. به اینجا رسیدیم، میگه راوی میگه به امام علیه السلام عرض کردم که آیا ایمان تمام میشود و یعنی کامل و ناقص میشود و زیاد میشود؟ حضرت فرمود بله. عرض کردم چطور این مطلب، چطور میشه ایمان کسی که ناقص الایمانه بشه راجح الایمان، بشه زائد الایمان و بشه تام الایمان؟ میشه؟ حضرت فرمود بله میشه، میتونه از درجات پایین بره بالا. اگه کسی در درجات بالا بود تام الایمان بود، میشه بشه راجح الایمان یا ناقص الایمان؟ حضرت فرمود میشه که این جا به جا بشه، ایمان در فرد کم و زیاد بشه. چطور هست؟ حضرت فرمودن که زیرا خداوند تبارک و تعالی واجب کرده از ایمان را بر جوارح ابن آدم، یعنی فرزندان آدم، بنی آدم، و ایمان را تقسیم کرده است بر جوارح و تفرقه، تفریق کرده یعنی پخش کرده، تقسیم کرده ایمان را بر جوارح. پس نیست جارحه ای از جوارح، عضوی از اعضا، الا اینکه موکل شده است از ایمان به غیر آنچه که موکل شده است به ایمان خواهر اون عضو، یعنی اون عضو دیگه. مثلا دست به یک چیزی موکل شده، پا به یک چیزی، چشم به چیز دیگری، هر کدوم تکلیف خاص خودشون رو در قبال ایمان دارن. درست شد؟ همون ایمانی که آمده در این اعضا. حضرت فرمود فمنها قلبه، یکی از اون اعضا و جوارح قلب انسانه، همون قلبی که به واسطه اون قلب تعقل می کند و فهم می کند و در می یابد و هو امیر و بدنه. اصل در مراتب ایمانی قلب، قلب امیر بدنه. با قلب تعقل می کنی، با قلب می فهمی و این قلب دستور دهنده به اعضا و جوارح که این کارو بکنی یا این کارو نکن. الذی لا ترد الجوارح ولا تستر الا عن رأیه و امره. قلب همون حقیقتی است که سایر اعضا و جوارح کاری را انجام نمیدهند و چیزی از اونها صادر نمیشود مگر از رأی و امر قلب. یکی دیگه از اون اعضا و جوارح چیه؟ فرمود دو تا چشمش هست که به واسطه این دو تا چشم میبینه. یکی دیگه چی هست؟ فرمود گوشهاش هست که به واسطه اونها میشنود، دستهاش هست که به واسطه اونها اظهار قدرت میکند، پاهاش هست که به وسیله اونها راه میره، آلت تناسلیش هست که به وسیله او شهوت و مسائل شهوانی از جانب این عضو از اعضای بدن هست، و زبان هست که به وسیله او حرف میزند، و سر هست که در او صورتش هست، همین قسمت سر ظاهری. هیچ کدام از این جاره ها نیستند الا این که موکل شده اند از ایمان به غیر آنچه که موکل شده است به ایمان چی به اون چیز موکل شده است به اون بخش از ایمان عضو دیگر. یعنی هر کدوم از اینها تکلیف غیر تکلیف دیگری دارند. ایمان متناسب با این عضو غیر از ایمان متناسب با اون عضو هست. چطور هست این؟ فرمود به فرض من الله تبارک اسمه، خدا واجب کرده. ایمان بر قلب واجبه، ایمان بر دست، بر پا، بر چشم، بر همه اینها واجب هست. بعد حضرت فرمود ینتق به الکتاب لها، به این مطلب قرآن نطق کرده و یشهد بهی علیها، قرآن شهادت به این مطلب میدهد، آیات متعدد. خب تا همین جای حدیث دقت میکنید که اگر ما همین فضا رو دقت کنیم چقدر ایمان جامعتر، کاملتر، جدیتر همه مراتب میشه، ظاهر و باطن رو میگیره. این همه چیز دقیقا سر جای خودش هست، کلام امام معصومه دیگه، همه چیز سر جای خودش هست. باطنت ایمان داره، اعمال خاص داره، تکالیف خاص داره، ظاهرت هم ایمان خودش رو داره، تکالیف خاص، و این همه به هم چی هست؟ مربوط هست و یک حقیقت واحده هست. حضرت فرمود پس واجب کرده از خدا بر قلب غیر آنچه که واجب کرده است بر گوش، واجب کرده است بر گوش غیر آنچه که واجب کرده است بر چشما، بر چشما غیر آنچه بر زبان، بر زبان غیر آنچه بر دستها، بر دستها غیر آنچه بر پاها، بر پاها غیر از آنچه بر فرج انسان، بر فرج غیر از آنچه بر صورت. بعد حضرت شروع کرد یکی یکی از اینجا توضیح میدن که بر هر کدام از این اعضا و جواره چه اموری را واجب کرده. بازم تکرار میکنم اینها تمام مراتب وجودی انسان نیستن. حضرت یک دونه قلبی و اصلی باطن رو مثال زدن، بقیه مسائل همه ظاهری هست، یعنی آمدن روی بدن، ولی از قلب تا به بدن برسه هنوز مراحل مختلفی قطعا طی میشود طبق خود روایات، روایات دیگه در ابواب دیگه. خب بر قلب چه چیزی واجب کرده؟ حضرت فرمود آن چه واجب کرده از خدا بر قلب بیان باشد از ایمان، بر قلب ایمان واجب شده. پس اقرار و معرفت و اعتقاد و رضایت و تسلیم به این که خدا خدایی جز الله نیست، وحده لا شریک له، الهن واحدا، لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، خداوند هم عضوی، هم سری، هم کناری، هم شریکی نگرفته، فرزندم نگرفته، چیز از خدا متولد نشده، و اینکه ان محمدن عبده و رسوله، ببینید این جزء واجبات قلبه، محمدن عبده و رسوله، و اقرار به آنچه پیغمبر آورده، من نبی نو کتابن، هر پیغمبری رو پیغمبر قبول کرده به عنوان پیغمبر، او پیغمبره، هر کتابی آورده پیغمبر قرآن همونه، اگر امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه قرار داده همون هست، پس شهادت به ولایت هم مال قلبه. حضرت فرمود پس این آن چیزی است که خدا واجب کرده بر قلب که بیان باشد از اقرار و معرفت، و هو عمله، و این همان عمل قلب است، عمل قلب، قلب هم عمل دارد، عملش چیه؟ اعتقادشه، حالا میرسیم بازم، عمل قلب اعتقاد قلب است، عمل قلب اقرار و معرفت و تسلیم است. تو همینجا هم داشتیم اعتقاد است، همون العقد، عقد یعنی همون اعتقاد، و این همون قول خداوند است. کجا خداوند گفته بر قلب چیزی واجبه؟ اینجا، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، قلبش اطمینان به ایمان داره، این قلب پس وظیفش چیه؟ ایمانه، عمل قلب ایمان هست. ولکه من شرح بالکفر صدرا، و قال، خداوند فرموده الا بذکر الله تطمئن القلوب، پس قلب کارش ذکر الله، اگه ذکر الله بکنه به اطمینان میرسه، و خداوند فرموده کسانی که ایمان آوردن به زبانهاشون و قلبهاشون ایمان نیاورد، خدا مذمت کرده، یعنی قلبش باید ایمان بیاره، پس وظیفه قلبه، و خداوند این نحوه تفسیر قرآن اهل بیت هم در ضمن در اینجا معلوم میشه، تفسیر قرآن به این نحوه، یعنی استخراج نکات خیلی خاص از قرآن کریم، خیلی نکات ظریف، و حضرت فرمود که این آیه قرآن ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، این ما فی انفسکم یعنی قلوبکم، اگه آنچه در قلبتون هست آشکار بکنید یا نکنید خدا محاسبه میکنه، پس قلب عمل داره. فذلک حضرت فرمود پس این اون چیزهایی است که خداوند بر قلب واجب کرده است که بیان باشد از اقرار و معرفت، و هو عمله و هو رأس الایمان، این عمل قلب است و اصل ایمان هم همینه، ریشه ایمان، اصل ایمان در قلبه. و فرض الله علی اللسان القول، خدا بر زبان واجب کرده گفتار را و تعبیر از قلب را به آنچه که به آن معتقد شده است. اگر در قلب اعتقاد به توحید داری باید بر زبانت واجب بیان کنه، یعنی همون ایمان میاد اینجا، همون عمل قلب میاد روی زبان میشود اشهد ان لا اله الا الله تا ان علی و الائمه من ولده حجج الله، اینا میشه همونه. نکات مهمه. خداوند چی فرموده؟ فرموده که قولوا للناس حسنا، دستور داده بگویید با مردم خوب حرف بزنید، پس این واجبات زبانه. قولوا آمنا بالله تا آخر آیه. حضرت فرمود پس این آن چیزی است که خدا واجب کرده بر زبان و این عمل زبانه، و واجب کرده است بر گوش که خود را منزه بدارد از گوش دادن، گوش فرا دادن به آنچه که خدا حرام کرده، و این که خودش را معرض کند، گوش پشت کنه، گوش میل نده، به حساب فرد اجازه نده وارد گوشش بشه اون چیزی که خدا حلال نکرده و خدا نهی کرده، و گوش فرا ندارد به آنچه که خدا را به غضب می آورد. آیه قرآنش کجای اینجاست؟ قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. کسی که حرفایی میزنه که آیات خدا رو تکذیب میکنه با اینا نشینید، اینکه حرف اونا رو منظور این که گوش ندید، پس بر گوش حرامه. استفاده های تفسیری بسیار زیباییه. ثم استثنى الله موضع النسیان، البته خداوند موضع نسیان رو چیکار کرده؟ استثناء کرده است. اگه فراموش کردی اما یونسیان نکش شیطان فلا تقعد بعد از ذکرا، اگه حواست نبود فراموش کردی با گوش دک چیزی گوش دادی که نباید گوش میدادی، اشکال نداره بعدش دیگه گوش نده. موضع نسیان از استفاده از اون یونسیان فلا تقعد بعد از ذکرا، نشین با اونها بعد ذکر، بعدی که فراموشید برطرف شد. در آیه کریمه دیگر خداوند اینطور فرموده فبشر عباد الذين يستمعون القول، باز واجبات گوشه، فتبون احسنا، و خداوند فرموده است که والذين هم عن اللغو معرضون، حرفای لغو گوش نمیدن، اینا واجبات بر گوشه. یا فرموده اذا سمعوا اللغو اعرضوا عن، زمانی که لغو به گوششون میخوره پشت میکنن، اعراض میکنن. یا اذا مروا باللغو مروا کراما فهذا ما فرض الله على السمع من الايمان ان لا يسقي، گوش ندهد به آنچه که برو حلال نیست، و این عمل گوشه و اینم از ایمانه. معلومه دیگه ایمان در قلب چی بوده؟ اعتقاد به خدا. پس با گوشت هر چیزی که منافات با اعتقاد به خدا داره حرام گوش بدی، هر چیزی موافق ایمان به خداست گوش بدی. یعنی همون ایمان میاد اینجا این شکلی میشه، همون میاد، همون ایمانه که تبدیل به عمل میشه. خب بعد حضرت فرمودن که و واجب کرده است بر چشم که نظر به آنچه خدا حرام کرده است نکند. پس معلوم میشه خدا حرام ها رو چرا حرام کرده؟ چون منافات با توحید داره. واجبات رو چرا واجب کرده؟ چون توحید رو داره تقویت میکنه، همون اعتقادات رو داره تقویت میکنه، جوانب وجودی مختلف ایمان و اعتقاد را یک سری اعمال تقویت میکنن، یک سری اعمال تضعیف میکنن. اگه خیلی تقویت کنه واجبه، اگه کمتر تقویت کنه مستحبه، اگه خیلی جوانب ایمانی مختلف و اعتقادات رو تضعیف کنه حرامه، کمتر تضعیف کنه مکروهه. حالت بینابین داشته باشه یا مساله دیگری در وسط باشه، به خاطر اون مساله مباح میشه، میشه تساوی طرفین تقریبا، یه همچین چیزی میشه. و حضرت فرمود که بر خداوند بر چشم حرام کرده که نگاه نکنه، واجب کرده که نگاه نکنه بر اون چیزی که حرام کرده، و اینکه اعراض کنه از اون چیزی که خدا نهی کرده. اگه چشت افتاد چشت اون طرف کن، از اون چیزی که برات حلاله، و این عمل چشمه و هو من الایمان، اینم از ایمانه. چطور تو ایمان رو آوردی در قلب و در گفتار تنها در اعتقاد خلاصه کردی؟ ایمان همینه که من اینکه دوست داشته باشم، اینکه دشمن داشته باشم، این همون اباحیگری، رد اباحیگری در این حدیث هم. همون نامه امام صادق به مفضله، این مزامین دقیقاً مطابق است با همون مزامینی که امام صادق فرموده. چرا ایمان رو کوچیک میکنی میبری فقط تو قلب؟ ایمان شعاع داره، ایمان پرتو داره، ایمان آثار داره، ایمان فعل داره، تأثیر. همون اعتقادت به امیرالمؤمنین هست، همون محبت به امیرالمؤمنین به چشمت میگه نگاه نکن به چیزی که امیرالمؤمنین ناراحت میکنه و امیرالمؤمنین دوست نداره، و شعاع و پرتو وجود امیرالمومنین نیست، شعاع و پرتو دشمن امیرالمومنینه. چطور تو اجازه میدی به خودت که با چشمت نگاه کنی یا با گوشت گوش فرا بداری به اون چیزی که اون چیز از پرتو دشمن امیرالمومنینه؟ تو مگه نمیگی در قلب من علی رو دوست دارم، دشمن رو دشمن دارم؟ چطور آثار دشمن علی رو دشمن نداری؟ چطور خودتو متلبس میکنی به لباس دشمنان علی ابن ابی طالب؟ پس نمیشه ایمان در قلب باشه. پس معلوم میشه این خباثت و کسافت کاری بود از طرف ادعی که اباحیگری رو آوردن وسط، دنبال حق نبودن که بخوان حق، دنبال اسرار بودیم به اینجا افتادیم. غلط کردید. هیچ اسراری هیچ وقت همچین حرفی نمیزنه. شما شیطنت کردید، خباثت کردید و مذهب اهل بیت اینطور ضربه زدید به واسطه اباحیگری، در عین حالی که ما بارها گفتیم رفع القلم درست است. رفع القلم درسته، ولی معنای رفع القلم اباحیگری نیست. خب فقال تبارک و تعالی، پس خداوند تبارک و تعالی فرمود نسبت به چشم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماشون رو بپوشونن. و خداوند نهی کرده که نگاه کنن به عورات یکدیگر، و اینکه نگاه بکند مرد به فرج برادرش، و اینکه اون مرد هم حفظ بکند فرجش رو از اینکه نگاه به او بشه. و خداوند فرموده قل للمؤمنات، به زنان مؤمن هم به او که چشاشون رو ببندن و حفظ بکنن فرجهای خودشون رو، که یکی به یکی دیگه به فرج دیگری نگاه کنه، در بین زنها هم حرامه، و حفظ بکند فرجش رو از اینکه به اون نگاه بشود. متاسفانه که بعضی چیزا دیگه در بین پزشکا و اینا دیگه طبیعی شده این چیزا، متاسفانه، در حالی که حرامه، چه در آقایون چه در خانم ها حرامه. تا حد المقدور، تا به حد ضرورت نرسه، نه زنی حق داره به اسم دکتر نگاه بکنه و نه مردی حق داره به عنوان دکتر نگاه کنه. حالا بیهوش طرف، بیهوش نیست، هر چی که از حرام، حرام حرامه در زمان حیاتش و بعد موتش. هیچ تخصیص بردارم نیست، مگه اضطراری رخ بدهد، اضطراری که دیگه چاره ای نیست. لذا این بعضی اعمال عملهای جراحی که برای مرد هست که نمیدونم کارایی میکنن، یا برای خانوما کارایی میکنن که لازمش اینه که اون دکتر فرج مرد یا زن رو ببینه، اگر اون عمل اضطراری نباشه به این معنی که جان این فرد در خطره، صرفا برای که میخواد بچه دار نشه، میخواد بیان، حرام است، حق نداره این کار بکنه، حق نداره عمل جراحی بکنه که در مقدمات اون عمل جراحی این چشمش میفته دیگه. حالا برای اون دکتر که قطعا حرامه که میپذیره، ولی برای این فردم که میداند که او میبیند و داره خودش رو در معرض او قرار میده، چون بیهوش میشه یا بیهس میشه یا نگاه، بالاخره این اجازه رو میده، برای اینم حرامی یا نه، اونم احتمال قوی حرامه. البته ممکنه که تفصیل داشته باشه در مسئله، بگذاریم. اینو حضرت فرمود بر چشم واجب کرده. بعد حضرت فرمود هر چه در قرآن از حفظ فرج هست از زنا، الا این آیه که از نظره. در این آیه حفظ بکند فرج را، یعنی حفظ بکند فرج را از نگاه، حق نداری اجازه بدی کسی به فرج تو نگاه بکنه، از نگاه فرمود. ولی هر جا حفظ فروج آمده در قرآن مراد زناه. ولی اینجاش بنده اینطور میفهمم، حالا اصرار نمی کنم، اینجا امام میخوان بفهمن زنا و نظر، نه فقط نظر، اینجا دیگه زنا نیست، هر دوش هست، ممکنه اینطور باشه. به چه قرینه ای؟ خب مشخصه، به قرینه یغضضن من ابصارهن، نه دیگه، چشمهاشون رو ببندن و حفظ فروج کنن، یعنی حفظ کنن فروج رو از نظر. اینا نکات دقیق تفسیریه، خیلی لطیفه اینها، یعنی از اشارات قرآن مطلب استخراج کردنه. بگذاریم. سپس خداوند نظم داده است، یعنی در کنار هم جمع کرده است آنچه که بر قلب و زبان و گوش و چشم واجب کرده، همه رو در یک آیه دیگه جمع کرده. چی فرموده؟ فرموده و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، که مراد از جلود و پوست ها اینجا حضرت فرمود فرج ها و ران هاست، که گناهانی که با این قسمت ها انجام میشه. و ما کنتم تستترون، آنچه که مخفی میکردید که شهادت بدن بر شما. چه چیزو مخفی میکردید؟ با قلبتون سر چیزا رو مخفی میکردید، در قلب مراقب بودید که گوش و چشم و جلود شما بر شما چیز نکنن، شهادت ندن. یعنی قلب دستور میداد به چشمت، قلب دستور میداد به گوشت، قلب دستور میداد به آلات تناسلیت که مثلا این گناه ها انجام بده. و خداوند فرموده لا تخف ما لیس لك به علم، چیزی که علم بهش نداری رو تبعیت نکن. چیزی که برهان نداری، علم الهی شرعی نداری، چرا دنبال روی میکنی؟ چرا دنبالش میدوی؟ قبول نکن فعلا، صبر کن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، گوش و چشم و قلب همه مورد سوال است. قلبم پس واجبات داره، گوشم واجبات داره، چشمم واجبات داره. فهازا، پس این از آن چه که خدا واجب کرده است بر چشم ها، که بیان باشد است غض بصر، خدا واجب کرده بر چشم که بصر را بپوشان از آن چه خدا حرام کرده، و اینها عمل اونهاست. و از ایمان است و خدا واجب کرده است بر دست ها که با این دست ها رو دراز نکنی، قوت این دست ها رو به خرج نگیری، به کار نگیری در آنچه که خدا حرام کرده، و بلکه اینها رو استفاده بکنی از قدرت دست ها بر آنچه که خدا امر کرده و واجب کرده. خدا بر دست ها صدقه بدی، صله رحم کنی، جهاد فی سبیل الله کنی، وضو برای نماز بگیری. خداوند مگه نفرموده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم؟ خب با چی میخوای صورت تو بشوری؟ با چی میخوای دستات تو بشوری؟ با دست. پس بر دست ها چیزی واجب کرده. و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، و سرها و پاهاتون رو مسح کنید. با چی میخوای مسح کنی؟ با دست. پس بر دستت واجب کرده. و خدا هم فرموده زمانی که ملاقات کردین با کفار فضرب الرقاب، گردنشون رو بزنید در وسط دل جنگ. کافر دیدی گردنش، با چی به گردنش رو بزنی؟ با دست. پس بر دستت واجب کرده. حتی تزع الحرب و اوزارها، تا وقتی که دیگه بعد حرب از اون آتشش بخوابه. اون زمان دیگه باز نه اینکه هر کافر دیدی گردن بزنی، ولی تو جنگ هنوز گرما گرم جنگه، کافر دیدی گردن شد بزنی وسط جنگ دیگه. پس این چیزیست که خدا واجب کرده است بر دستها. چرا که زدن یعنی ضرب، گردن زدن من علاج هما، یعنی از کار دست هاست. و خدا واجب کرده است بر پاها که معشی نکنی به پاها، قدم نزنی به وسیله پاها به چیزی از معاصی خدا، و بلکه واجب کرده است بر پاها که قدم برداری به سوی آن چیزایی که خدا راضی میکنه. ببین آیات قرآن رو، خدا فرموده لا تمش فی الارض مرحا، اینطوری با تکبر روی زمین راه نرو. ببین خدا هم فرموده وقصد فی مشیک، در راه رفتنت قصد و اعتدال رو به خرج بده. و قال فی ما شهدت الایدی والارجل الانفسهما و علی اربابهما من تضییع مال ما امره الله به و فرض و فرضه علیهما. خدا حتی روز قیامت هم بر پاها و دستا چیزی واجب کرده. روز قیامت هم واجبات دارن. چی فرموده؟ تشهد و ارجلهم، پاهاشون شهادت میده. اونجا واجبه بر پا که شهادت بده. ببینید در حقیقت این خط میخواد اینو بگه، به یک معنایی خواد بگه این که خدا، گفتم نکات تفسیری دقیق اینه، این که خدا میفرماد روز قیامت پاها شهادت میدن، پاها به چی شهادت میدن؟ آفرین. به یک چیزایی که خدا واجب کرده بوده بر این فرد که با این پا انجام بده، انجام نداده، حالا این شهادت میده انجام نداده. یعنی حضرت میخوان از اون شهادت پا در روز قیامت از این آیه استفاده کنن که پس چیزهایی برپا واجب بوده، چیزهایی برپا حرام بوده، حرامها رو فرد مرتکب شده، واجبها رو ترک کرده، حالا پا شهادت میده. از این شهادت اون لازمه اون طرفش حضرت استفاده کنن. خب گفتم نکات تفسیری واقعا فوق‌العاده و زیبایی هست. اگه کسی در مکتب اهل بیت زانو بزند و در روایات تتبع بکند و واقعا فقط شاگردی امام صادق را بکند، شک نکند که قطعا بهترین مفسر خواهد شد، دقیق ترین مفسر خواهد شد، لطیف ترین نکات قرآنی را به روش و منهج اهل بیت استفاده خواهد کرد. مطمئن باشد امام کاری نمی کند که او به غیر محتاج بشود، دستش جلو فخر رازی دراز بکنه. همین نکات را دقت کنه، انسان کلی ذهنش باز میشه، فکرش باز میشه و میتونه در قرآن کار بکنه. حضرت فرمود اینم از جمله از چیزایی است که خدا بر دست ها و پاها واجب کرده است، و این عمل دست و پاهاست و از ایمان است، و خداوند واجب کرده است بر وجه. انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.